نوار شماره 597 وی قسمت 22 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 322 برکیارق نسبت به مسئله سلطنت و عیدالعهد بود که وقتی حاکم اصفهان خواست او را بر تخت بنشاند تهاشی کرد و گفت من خواهان سلطنت نیستم، مرا به حال خود بگذار. و حاکم اصفهان به قدری راجع به مزایای سلطنت برای برکیارق صحبت کرد که عاقبت آن جوان موافقت نمود که بر تخت سلطنت بنشیند و به نام او خطبه بخوانند. تاج الملک قبل از اینکه به طور رسمی خبر سلطنت محمود پسر ترکان خاتون را به شهرهای ایران اطلاع بدهد، در صدد تقویت قشونی که ملک شاه با خود به بغداد برده بود برآمد و از خلیفه خواست که در عوض خوبی‌هایی که ملک شاه به او کرده مبلغی پول به ترکان خاتون وام بدهد تا وی بتواند ارکان سلطنت پسرش را مستحکم نماید و بعد از اینکه سلطنت محمود مستقر شد ترکان خاتون آن پول را پس خواهد داد. المقتدا به امر الله راست یا دروغ تهی بودن بیت المال را بهانه کرد و گفت در آن موقع پول در خزانه نیست و وی نمیتواند بیش از 100,000 دینار وام به ترکان خاتون بدهد و آن مبلغ برای کاری مثل تقویت قشون خیلی کم بود. تاج الملک نمیتوانست با آن پول بر شماره سربازان بیفزاید و فقط میتوانست که برای مدت 1 ماه هزینه غذا و علیق قشون را تأمین کند. تاج الملک تا آنجا که وسیله و توانایی داشت قشون ملک شاه را منظم کرد و عازم شد که پادشاه صغیر و مادرش ترکان خاتون را از بغداد حرکت دهد و به ری بروند و در آنجا سلطنت محمود را اعلام نماید. ولی قبل از اینکه از بغداد حرکت کنند خبر سلطنت برکیارق در اصفهان به اطلاع تاج الملک و ترکان خاتون رسید و هر دو از آن خبر سخت متعلم شدند. ترکان خاتون از تاج الملک پرسید چه باید کرد؟ تاج الملک گفت تا امروز ما فکر می‌کردیم که هر قدر اشاعه خبر مرگ ملک شاه به تأخیر بیفتد بهتر است، ولی امروز می‌فهمیم که نباید بیش از این انتشار خبر مرگ ملک شاه را به تأخیر انداخت و باید به تمام شهرها اطلاع بدهیم که ملک شاه زندگی را بدرود گفت و طبق وصیتی که قبل از مرگ کرد پسرش محمود به جای او به سلطنت رسید و ما باید این خبر را به طور رسمی منتشر کنیم تا عشایر قرهمیسین و کردستان که مطیع ملک شاه بودند به جانشین او کمک نمایند و بعد از اینکه به راه افتادیم تا عازم اصفهان شویم از قرهمیسین عبور خواهیم کرد و در آنجا از رؤسای طوائف و همچنین رؤسای طوائف کردستان خواهیم خواست که به ما کمک نمایند. ترکان خاتون گفت آیا تو قصد داری که ما را به اصفهان ببری؟ تاج الملک جواب داد ما چاره نداریم جز اینکه به اصفهان برویم، زیرا باید زودتر به اصفهان رفت و برکیارق را دور نمود و هر قدر ما زودتر خود را به اصفهان برسانیم بهتر است، چون هر روز که بگذرد شماره هواخواهان برکیارق زیادتر می شود، زیرا اشخاص جدید به امید نعمت به او می پیوندند و او را نیرومندتر می کنند. ترکان خاتون پرسید آیا قشون ما به قدری هست که بتوانیم برکیارق را از سلطنت برکنار کنیم؟ تا تاج الملک گفت: ما اکنون دارای 30,000 سرباز هستیم و بعد از اینکه به قرمیسین رسیدیم عده‌ای از اشایر به ما خواهند پیوست. ترکان خاتون پرسید که آیا تو پول داری که به اشایر بدهی؟ زیرا ناگزیر باید هزینه غذای خودشان و علیق اسبشان را پرداخت. تاج الملک گفت: برای تو که قدرت را در دست داری، فراهم کردن پول آسان است و به هر شهر که رسیدی از سوداگران ثروتمند و صاحبان املاک تقاضا کن که مقداری پول به تو وام بدهند. حتی اگر کسی حاضر نشود که به تو وام بدهد یا نداشته باشد، تو میتوانی سکه پسرت را روی چرم بزنی و آن را مانند مسکوک زر و سیم رواج بدهی و هر وقت که به قدر کافی دارای زر و سیم شدی به مردم اطلاع بدهی که بیایند و پول چرمی را با مسکوک زرین و سیمین مبادله نمایند و هیچ کس جرأت نخواهد کرد که از قبول پول چرمی تو امتناع کند، چون می داند به هلاکت خواهد رسید. آنگاه تاج الملک خبر رسمی فوت ملک شاه و آغاز سلطنت پسرش محمود را به اطلاع سکنه شهرهای ایران رسانید و در فرمانی که بدین مناسبت صادر شد، تاج الملک از قول پادشاه صغیر چنین گفت: تمام کسانی که از اتباع ملک شاه رضوان مکان بودند می باید که سلطنت پسرش محمود را بپذیرند و هر یک از اتباع ملک شاه جنت مکان سلطنت پسرش محمود را بپذیرد، از حیث جان و مال و ناموس مسون است و هر یک از اتباع ملک شاه که نخواهد سلطنت محمود را بپذیرد، به دشخیم سپرده خواهد شد و تمام اموالش ضبط خواهد گردید و زنان و فرزندان او را به بردگی خواهند برد. المقتدا به امر الله که حاضر نشد پول کافی به ترکان خاتون وام بدهد یا نداشت که وام اعطا کند، برای انتشار خبر رسمی مرگ ملک شاه و آغاز سلطنت فرزندش محمود خیلی کمک کرد و تمام وسایل چاپاری خود را برای انتشار خبر در دسترس تاج الملک گذاشت و قبل از اینکه ترکان خاتون و پسرش از بغداد بروند، از زن ملک شاه خواستگاری کرد و از وی خواست که وارد حرم سرایش شود، لکن ترکان خاتون گفت: من هنوز در عده ملک شاه هستم و نمیتوانم زن تو بشوم و دیگر باید به اصفهان بروم و بعد از اینکه خیالم آسوده شد ممکن است که راجع به پیشنهاد تو فکر کنم. المقتدا به امر الله بعد از اینکه ترکان خاتون از بغداد خارج شد، دو نامه برای آن زن نوشت که وعده خود را فراموش ننماید و شاید اگر خلیفه زنده می ماند ترکان خاتون وارد حرم سرای او می شد. اما در ماه محرم بعد المقتدای به امر الله زندگی را بدرود گفت و آرزوی وصل ترکان خاتون را به دنیای دیگر برد. خداوند علموت در شهر علموت از خبر مرگ ملک شاه در بغداد مطلع گردید. قبل از آن واقعه حسن صباح از خبر قتل خواجه نظام الملک مستحضر گردیده بود و به تمام دعات بزرگ دستور داد که شروع به فعالیت برای توسعه کیش باطنی کنند. اگر ملک شاه در بغداد زندگی را بدرود نمی گفت و 10-15 روز دیگر زنده می ماند، از شهرهای ایران خبرهای وحشت‌آور می شنید. زیرا بعد از اینکه مرگ خواجه نظام الملک مسلم شد، فدائیان نزدیک 50 تن از حکام شهرهای ایران را به قتل رسانیدند و آن کشتار در مردم وحشتی بزرگ به وجود آورد. اما 1 تن از حکام معروف به اسم شمس الدوله که حاکم اصفهان بود، گرفتار دشنه فدائیان باطنی نشد، زیرا نسبت به باطنی ها کینه نداشت و آنها را مورد تعقیب و آزار قرار نمی داد. شمس الدوله از فرزندان علاءالدوله ابن کاکویه حاکم اصفهان و در واقع پادشاه اصفهان بود که گفته شد خواجه نظام الملک در دوره جوانی وارد خدمت او گردید و بر اثر اینکه یک اسماعیلی به او رشک می برد و او را نزد پادشاه اصفهان متهم کرد، به طوری که شرح آن گذشت از دربار ابن کاکویه رانده شد. حسن صباح که مردی بود باهوش و مطلع، فکر کرد هرگاه بتواند برکیارق پسر مغضوب بلکشاه را متمایل به باطنی ها کند، ممکن است که در آینده برای کیش باطنی مفید واقع گردد. این بود که به باطنی ها دستور داد که با برکیارق تماس بگیرند و به وسیله تبلیغ او را متمایل به باطنی ها کنند. و شمس الدوله گرچه می فهمید که باطنی ها با برکیارق معاشرت می نمایند، لیکن به روی آنها نمی آورد. تا اینکه خبر مرگ ملک شاه به علموت رسید و حسن صباح اطلاع حاصل کرد که شمس الدوله حاکم اصفهان برکیارق را بر تخت سلطنت نشانیده است. آنگاه خبر سلطنت محمود فرزند ترکان خاتون در بغداد به اطلاع حسن صباح رسید. شمس الدوله گفت اینک که میخواهی از اینجا بروی، لااقل پنهانی برو، چون اگر تو که پادشاه هستی بگریزی، قوه مقاومت لشکریانت از بین خواهد رفت و آنها نخواهند توانست مقابل خصم پایداری نمایند، و هرگاه تو تنهایی از اینجا بگریزی، ما میتوانیم بگوییم که تو همچنان در اصفهان هستی و مقابل خصم مقاومت خواهیم کرد. و قرار شد که برکیارق به طور ناشناس از اصفهان خارج شود و به بروگرد و بروجرد امروز برود و در آنجا در انتظار خبرهای اصفهان باشد. اگر قشون محمود شکست خورد، که به بروگرد مراجعت نماید و در غیر آن صورت که به جایی برود که ترکان خاتون و پیشکارش تاج الملک به او دسترسی نداشته باشند. برکیارق از اصفهان خارج شد و به بروجرد رفت، ولی شمس الدوله طوری خروج آن جوان را پنهان نگاه داشت که هیچ کس از قضیه مستحضر نشد و همه تصور می نمودند که برکیارق در اصفهان است. قشون برکیارق نزدیک اصفهان جلوی سپاه ترکان خاتون را گرفت. فرمانده قشون ترکان خاتون مردی بود به اسم یمین الملک، اهل خراسان، و ترقی خود را در دستگاه ملک شاه سلجوقی مدیون حمایت خواجه نظام الملک می دانست. خواجه نظام الملک چون خراسانی بود، بعد از اینکه به وزارت رسید، خراسانی های با استعداد را به اصطلاح زمان تحت تربیت قرار داد و زیر بازویشان را گرفت و از نردبان ترقی صعود نمود. و یکی از آن خراسانی های با استعداد جوانی بود مرسوم به یوسف کلاتی، فرزند یعقوب کلاتی، که چون خود خواجه نظام الملک روستایی زاده به شمار می آمد و پدر و اجدادش حرفه کشاورزی داشتند، یوسف کلاتی باز مثل خواجه نظام الملک موفق به تحصیل شد و چندی در طوس تحصیل کرد و بعد از اینکه مدرسه نظامیه نیشابور شاگرد پذیرفت با آنجا منتقل شد و چندی هم در نظامیه نیشابور تحصیل نمود. آنگاه به توصیه یکی از مدرسین مدرسه راه عراق عجم را پیش گرفت و در همدان به خواجه نظام الملک رسید و درخواست کرد که خواجه در دستگاه خود شغلی به او واگذار نماید. با اینکه یوسف کلاتی واحد العین بود و ظاهری جالب نداشت، خواجه نظام الملک آن مرد یک چشم را به خدمت پذیرفت و چند کار به او رجوع کرد و فهمید که وی از عهده بر می آید. بعد وی را به چند ماموریت فرستاد که لازمه به انجام رسانیدن آن داشتن جرأت بود و یوسف کلاتی آن ماموریت ها را هم به خوبی به انجام رسانید و خواجه نظام الملک از ملک شاه خواست که وی را وارد قشون خود نماید و در قشون ملک شاه هم یوسف کلاتی مورد توجه خواجه نظام الملک بود و به مناسبت خدماتی که کرد لقب یمین الدوله گرفت. هنگامی که ملک شاه سلجوقی عازم بغداد گردید و 30,000 سرباز با خود برد، یمین الملک را فرمانده قشون خیش کرد و با خود به بغداد برد و وقتی که خواجه نظام الملک در قرق نهاوند به قتل رسید، یمین الملک حد زد که تاج الملک در قتل خواجه دست داشته است و خصومت قدیم تاج الملک دیلمی با خواجه نظام الملک و اینکه یک غلام بچه دیلمی خواجه را به قتل رسانید و کشتن آن غلام بچه از طرف تاج الملک و نوکرانش برای اینکه نتوانند از آن پسر تحقیق نمایند، قرینه‌هایی به وجود آورد که نشان می‌داد پیشکار ترکان خاتون در قتل خواجه نظام الملک دست داشته است. وقتی یمین الملک بعد از مراجعت از بغداد به قرهمیسین یعنی کرمانشاهان رسید، بر اثر تبلیغ باطنی‌ها سوء ظنش مبدل به یقین گردید و فکر کرد که بدون تردید قاتل اصلی خواجه نظام الملک تاج الملک دیلمی می باشد و شاید ملک شاه را هم وی مسموم کرده و از بین برده است تا به آرزوی خود یعنی وزارت برسد. یمین الملک از موقعی که از قرهمیسین به راه افتاد تصمیم گرفت که از ترکان خاتون و تاج الملک که آنها را قاتل خواجه نظام الملک می دانست کنار گیری کند و به برکیارق بپیوندد، اما میل داشت که آن کار طوری به انجام برسد که ارزش خدمتش در نظر برکیارق آشکار گردد. یمین الملک می دانست که هرگاه با 30,000 سرباز خود از قشون ترکان خاتون خارج گردد و به برکیارق بپیوندد، بدون شک محمود از سلطنت ایران برکنار خواهد شد و سلطنت برکیارق تثبیت خواهد گردید و یمین الملک قصد خود را با هیچ یک از رؤسای عشایر قرمیسین در بین نگذاشت، چون می دانست که آنها طرفدار ترکان خاتون و محمود هستند و اگر آن دو بفهمند که وی قصد دارد به برکیارق ملحق شود، بدون درنگ او را خواهند کشت. و بعد از رسیدن به نزدیکی اصفهان، یمین الملک در صدد برآمد که با برکیارق تماس حاصل کند، ولی به او گفتند هر کار که دارد به شمس الدوله مراجعه نماید. اما یمین الملک نمی توانست خود را تسلیم دست دوم نماید، برای اینکه پیش بینی می کرد اگر به شمس الدوله تسلیم شود، حاکم اصفهان تسلیم او را از شاهکارهای خود جلوه خواهد داد و اجر یمین الملک از بین خواهد رفت. شمس الدوله وقتی دریافت که یمین الملک قصد دارد به مناسبت اینکه ترکان خاتون و تاج الملک دیلمی قاتل خواجه نظام الملک بوده اند، با 30,000 سرباز خود از آنها جدا شود و منظم به برکیارق گردد و این مسئله او را خیلی خوشوقت کرد. ولی نمی توانست به یمین الملک بفهماند که برکیارق در اصفهان نیست و یمین الملک هم اصرار می نمود که باید خود برکیارق را ببیند و با وی مذاکره کند، زیرا وقتی شمس الدوله حاضر نمی شد که بین یمین الملک و برکیارق ملاقات صورت بگیرد، فرمانده خراسان تصور می نمود که شمس الدوله مردیست سالوس و می خواهد مزایای الحاق 30,000 سرباز را به برکیارق نصیب خود کند و او را محروم نماید. در حالی که بین یمین الملک و شمس الدوله مذاکره پنهانی ادامه داشت، شمس الدوله حاکم اصفهان نامه‌ای به برکیارق نوشت و به او گفت که یمین الملک قصد دارد با 30,000 سرباز که تحت فرماندهی او می باشد به تو تسلیم شود، لیکن می گوید که باید خود تو را ببیند و جز به تو به دیگری تسلیم نخواهد شد و با سرعت خود را به اصفهان برسان. برکیارق از بروجرد به راه افتاد و هنگامی به اصفهان رسید که ترکان خاتون و تاج الملک فرمان داده بودند که روز بعد قشون ملک محمود سلجوقی می باید به اصفهان حمله کند و شمس الدوله بلا فاصله بعد از ورود برکیارق به اصفهان به یمین الملک اطلاع داد که می تواند به حضور پادشاه ایران برسد. یمین الملک در نزدیک شهر اصفهان وسط دو اردوگاه ترکان خاتون و برکیارق محلی را برای دیدار تعیین نمود و شبانه خود را به آن محل رسانید و دید که برکیارق که وی را از روی قیافه می شناخت آنجاست و شمس الدوله و ابو حمزه کفشگر و قائم مقام او محمود سجستانی نیز حضور داشتند و یمین الملک ابو حمزه کفشگر را در جلسات مذاکره با شمس الدوله دیده بود، اما محمود سجستانی را نمی شناخت و او را معرفی کردند. یمین الملک خطاب به برک یارق گفت: ای ملک، وقتی برای مذاکره تنگ است، زیرا به زودی سپیده صبح خواهد دمید و جنگ آغاز خواهد شد و قبل از طلوع بامداد باید من تکلیف خود را بدانم و من به طوری که به شمس الدوله و ابو حمزه کفشگر گفتم، تو را ای ملک وارث شرعی و عرفی سلطنت ایران می دانم و عقیده دارم که سلطنت برادر تو محمود در حالی که تو هستی نه از نظر شرعی درست است و نه از نظر عرفی. از این گذشته من ترکان خاتون و تاج الملک را در قتل خواجه نظام الملک دخیل می دانم و به این جهت تصمیم گرفتم از آنها جدا شوم و به تو بپیوندم. بر تو این ملک پوشیده نیست که هرگاه من با 30,000 سرباز خود به تو ملحق شوم، تمام آرزوهای ترکان خاتون و تاج الملک دیلمی برباد خواهد رفت و آنها در جنگ شکست خواهند خورد و دستگیر خواهند شد و یا خواهند گریخت. من برای این خدمت که بدون خودخواهی میگویم یک خدمت بزرگ است، با تو شرط مخصوصی نمی کنم و هر پاداشی که تو به من بدهی میپذیرم و میدانم که تو خدمتی این چنین بزرگ را بدون پاداش نخواهی گذاشت. ولی افسرانی که تحت فرماندهی من خدمت میکنند غیر از من هستند و آنها میباید بدانند که هرگاه از ترکان خاتون جدا شوند و به تو بپیوندند چه پاداشی خواهند گرفت. برک یارق گفت: ای یمین الملک، وضع امروز من بر تو پوشیده نیست و میدانی که هنوز نتوانستم بر تمام کشورهای ایران مسلط شوم تا اینکه درآمد خزانه من افزایش یابد و درآمد من امروز منحصر است به درآمدهای کشور عراق از جمله اصفهان و این درآمد به قدری نیست که من در این موقع بتوانم افسران تو را سیر کنم. ولی بعد از اینکه فتنه ترکان خاتون و تاج الملک از بین رفت، هر چه تو و افسرانت بخواهید من به شما خواهم داد، زیرا پس از اینکه فتنه آنها از بین رفت، من بر تمام کشورهای ایران مسلط خواهم شد و خلیفه هم سلطنت مرا خواهد شناخت و تمام درآمد کشورهای ایران عاید خزانه من خواهد شد و من آنقدر توانگر خواهم شد که می توانم به هر یک از افسرانت هم وزن آنها زر بدهم. یمین الملک گفت: معهازو باید چیزی به آنها نقد داد و بقیه پاداش را موکول به زمانی نمود که تو بر تمام کشورهای ایران غلبه کرده باشی و عواید تمام کشورها به خزانت برسد. شمس الدوله خطاب به برک یارق گفت: ای ملک، امروز در خزانه اصفهان یک کرور دینار زر است و ما می توانیم 100,000 دینار را برای مصارف فوری و ضروری نگاه داریم و 400,000 دینار را به یمین الملک بدهیم تا بین افسران خود تقسیم کند و ناچار این کار باید موکول به فردا گردد، چون نمی توان امشب سکه های زر را از خزانه خارج کرد و تسلیم یمین الملک نمود، زیرا به طوری که خود وی می گوید به زودی سپیده صبح خواهد دمید و یمین الملک گفت: اگر شتاب کنید و پول را همین امشب به من برسانید بهتر است، زیرا سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه می باشد. شمس الدوله گفت: من همکنون برای انتقال پول به اردوگاه شما اقدام خواهم کرد و مقرر شد که سکه های زر از طرف برک یارق به همان نقطه آورده شود و عده‌ای با اسب بارکش بیایند و سکه ها را تحویل بگیرند و به اردوگاه یمین الملک ببرند. و یمین الملک گفت: خود من برای بردن سکه های زر خواهم آمد. قبل از اینکه یمین الملک برود، شمس الدوله گفت: ای سردار، از گفته من رنجور مشو و در هر کار این نوع ایرادها ممکن است به میان بیاید و اگر تو پول را از ما گرفتی و رفتی و قشون تو به ملک برک یارق ملحق نشد، تکلیف ما چیست؟ یمین الملک گفت: کاغذ و قلم و دوات بیاورید تا من نوشته‌ای به شما بسپارم که فردا صبح که جنگ آغاز گردید قشون من در جنگ شرکت نخواهد کرد و براه خواهد افتاد و به ملک برک یاروق خواهد پیوست. و شما می‌دانید کسی که یک چنین نوشته‌ای را به شما می‌سپارد تصمیم دارد به عهد خود وفا کند، چون اگر به عهد خود وفا نکند و شما این نوشته را به ترکان خاتون و تاج الملک نشان بدهید مرا به قتل خواهد رسانید. شمس‌الدوله نوشته مذکور را برای ضمانت یمین الملک کافی دانست و آن مرد نوشته را نوشت و به راه افتاد تا با افسران خود مذاکره کند و برای بردن پول برگردد و قرار شد بعد از دریافت پول نوشته را تسلیم نماید. یمین الملک همان شب با افسران سپاه خود مذاکره کرد و با عده‌ای که میباید پول را حمل کنند به میعاد مراجعت نمود و پول را تحویل گرفت و نوشته را تسلیم کرد و رفت. بامداد روز بعد وقتی فریقین مقابل هم قرار گرفتند، سربازانی که جزو گروه یمین الملک بودند به حرکت در آمدند و ترکان خاتون و تاج الملک که در خارج از میدان جنگ ناظر معرکه جدال بودند تصور کردند که یمین الملک قصد حمله را دارد، ولی نیروی یمین الملک عرض میدان جنگ را طی کرد و خود را به نیروی برکیارق رسانید و ترکان خاتون و تاج الملک مشاهده کردند که سربازان برکیارق شمشیر از غلاف بیرون نیاوردند و بین سربازان برکیارق جنگ در نگرفت. تاج الملک وحشت زده به ترکان خاتون گفت به ما خیانت کردند و نیرویی که تحت فرماندهی یمین الملک بود به برکیارق ملحق گردید و باید اقدام کرد تا بازمانده نیروی ما به خائنین ملحق نشوند، زیرا همونطور که شجاعت مصری است خیانت هم مصری می باشد. ترکان خاتون از تاج الملک خواست که فوری رؤسای عشایر قرمیسین را به حضورش بیاورد و وقتی آنها حاضر شدند زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی به آنها گفت امروز شما در اینجا ناظر واقعی بودید که نشانه کمال بیغیرتی است و یمین الملک که گوشت استخوانش از نان شوهرم ملکشاه پرورده شده و در بغداد وفاداری خود را به پسرم و من اعلام کرد، مرا که یک زن هستم و پسرم را که کودک است رها نمود و به طور حتم برای مال دنیا و امید تحصیل مقام به برکیارق ملحق شد. ولی شما که رؤسای عشایر هستید و عهد کرده اید که پایه‌های سلطنت ملک محمود پسرم را مستحکم نمایید و وفاداری خود را نسبت به ملک شاه به ثبوت برسانید، فرزندم و مرا رها نکنید، چون اگر شما ملک محمود و مرا رها نمایید تا ابد طوائف خود را ننگین خواهید کرد. و رؤسای عشایر قرمیسین گفتند که ما وقتی به یک نفر وعده وفاداری دادیم خلف وعده نمی کنیم، وعده خود را زیر پا نمی گذاریم و تا روزی که جان داریم برای محکم کردن پایه‌های سلطنت پسرت ملک محمود جانبازی خواهیم کرد. ترکان خاتون بعد از تاج الملک دیلمی پرسید اینک چه باید کرد؟ و تاج الملک دیلمی جواب داد اکنون ما نمی توانیم با برکیارق بجنگیم، زیرا بر اثر خیانت یمین الملک او دارای یک قشون بزرگ شده و هرگاه امروز ما با او بجنگیم شکست خواهیم خورد و من عقیده دارم که از اینجا باید به طرف لرستان رفت، زیرا اکثر عشایر لرستان نسبت به ملک شاه وفادار بودند و اکنون از کمک به فرزندش ملک محمود فروگذاری نخواهند کرد و از آن گذشته من با عده‌ای از رؤسای عشایر لرستان دوست هستم و دوستی ما هم در کمکی که آنها می توانند به ملک شاه بکنند مؤثر است. رؤسای عشایر قرهمیسین که حضور داشتند نظریه تاج الملک را تصویب کردند و او گفت دیگر توقف ما در اینجا به صلاح نیست، چون ممکن است که مورد حمله ی قشون برکیارق قرار بگیریم و در همین ساعت باید از اینجا حرکت کرد و عازم لرستان گردید. بعد از اینکه یمین الملک با 30,000 سرباز خود به قشون برکیارق ملحق گردید، طوری شادمانی در آن قشون حکم فرما شد که شمس‌الدوله به فکر حمله به قشون ترکان خاتون نیفتاد. اما ابو حمزه کفشگر فرمانده قشون باطنی متوجه بود چون قشون ترکان خاتون ناگهان ضعیف شده، باید فرصت را مغتنم شمرد و بدان حمله ور گردید. ولی علاوه بر شادمانی عمومی، بذل مناصب از طرف برکیارق به یمین الملک و افسران قشون او مانع از این گردید که به پیشنهاد ابو حمزه کفشگر توجه شود و بدون تضییع وقت به قشون ترکان خاتون حمله نمایند. وقتی شادمانی عمومی کاهش یافت و مراسم بذل مناصب به انجام رسید، دیدند که قشون ترکان خاتون رفته است.
Thank you.